صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. در ساعت 7 صبح روز شنبه 19 اسفند ماه با یک صبحانه با خبر دیگه از رادیو فردا با شما همراه هستیم. سلام و صبح بخیر میگم به شما شنونده و بیننده سحرخیز کامروا، روزتون خوش و خرم. من فهیمه خضری‌دری هستم، خوش آمد میگم به شما، خوش آمد به روز تازه و به صبحانه با خبر تازه که میدونی یک 90 دقیقه برنامه ویژه صبحگاهی است برای شما تا روزتون رو بدون خبر آغاز نکنید و بی موسیقی از خونه بیرون نرید. یادآوری میکنم بار دیگر که در یک ساعت اول این برنامه ویژه صبحگاهی اگر به شبکه های ماهواره‌ای دسترسی دارید میتونید که روی شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا استودیوی صبحانه با خبر رو همینطور که میشنوید ببینید. ما در صبحانه با خبر امیدمون اینه که در لحظه های آغاز روز تازه در کنار شما باشیم، همینطور که چای تازه دم کردید، همینطور که کنار میز صبحانه نشستید، همینطور که حواستون به جوان زدن عدست هایی هست که برای سبزه هفت سین کنار گذاشتید، همینطور که نگران خون تکونی هستید، همین الان که از خونه خارج میشید و میرید به شلوغی شهر، ما امیدمون این هست که در همه این لحظه های اول روز تازه در کنار شما باشیم. اما این ما یعنی همکاران شب زنده‌دار تیم بامدادی رادیو فردا که این برنامه رو همراهی می‌کنند. مهرداد میردامادی تهیه کننده این برنامه زنده است. مهرداد دیگری از همکاران من در بخش فنی ما رو در اتاق فرمان همراهی می‌کنه با این صبحانه با خبر و مراد ویسی در استودیوی صبحانه با خبر در کنار من هست تا در بخش مختلف خبری بریم به سراغ خبرها و مروری بکنیم بر همه خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که سلام و صبح خیلی هم بگم به مراد ویسی همکارم که در استودیوی صبحانه با خبر با ما همراه هست. آقای ویسی سلام.
سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
خب خبرها رو میشنویم و میبینیم، باز میگردیم براتون خواهم گفت که در این صبحانه با خبر چه مطالبی آماده است که بشنوید و ببینید.
مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید محمود خاوری مدیر بانک ملی ایران پس از بازجویی در مورد پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی از کشور گریخته است. مصطفی پور محمدی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته است محمود خاوری ساعاتی پس از بازجویی به فرودگاه رفته و از کشور خارج شده است. مصطفی پور محمدی در این برنامه تلویزیونی گفته محمود خاوری با رقمی به گفته وی پایین و اندک حاضر به مشارکت و همکاری در اختلاس 3000 میلیارد تومانی شده بود. به گفته مصطفی پور محمدی محمود خاوری که ویزا و سایر مدارک خروج از کشور را از قبل آماده کرده بود پس از بازجویی که به گفته وی سنگین بوده کشور را ترک کرده است. حکم اعدام دو تن از متهمان اصلی پرونده اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی تایید شده است. رؤسای جمهوری فرانسه و اسرائیل روز جمعه اعلام کردند که تحریم‌ها علیه ایران به خاطر برنامه اتمی بحث‌انگیزش باید افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل پس از دیدار با فرانسوا اولاند همتای فرانسویش در پاریس گفت تحریم‌ها بیش از آن چه فکر می‌کردیم مؤثر بودند اما کافی نیستند. در ونزوئلا نیکولاس مادورو معاون هوگو چاوز رئیس جمهوری فقید این کشور روز جمعه به عنوان رئیس جمهوری موقت سوگند یاد کرد. آسوشیت پرس گزارش داد که مخالفان دولت ونزوئلا سوگند یاد کردن نیکولاس مادورو به عنوان رئیس جمهوری موقت را نقض قانون اساسی این کشور اعلام کرده و این اقدام را محکوم کردند. بر اساس قانون اساسی ونزوئلا انتخابات ریاست جمهوری 30 روز دیگر باید برگزار شود و انتظار می رود آقای مادورو از طرف سوسیالیست های حاکم نامزد این انتخابات شود. در واتیکان کاردینال‌های کاتولیک شامگاه جمعه اولین جلسه غیررسمی خود را برای مشورت درباره چگونگی انتخاب پاپ جدید برگزار کردند. رویترز گزارش داد که نشست رسمی کاردینال‌ها روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. پاپ جدید باید با رأی حداقل 77 کاردینال از مجموع 115 کاردینالی که همه زیر 80 سال سن دارند انتخاب شود. پاپ بنیدیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان ماه گذشته از سمت خود استعفا کرد.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی. و آخرین خبرها از ایران و جهان، بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا چه خبر هست. انتخابات خرداد ماه آینده، انتخابات ریاست جمهوری در ایران، براتون از آخرین مواضع و خبرهای انتخاباتی خواهیم گفت. تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا 9 مقام دیگر ایرانی را در فهرست تحریم‌ها قرار می‌دهد. برای شما از نمایش عمومی منشور کوروش کبیر در آمریکا هم گزارشی خواهیم داشت. اگر با صبحانه با خبر همراه بمونید، آخرین خبرها از جهان موسیقی و فرهنگ و کتاب و هنر رو هم دنبال خواهید کرد. البته از تحلیل‌های اقتصادی غافل نمی‌مونیم. امروز در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر رادیو فردا به مسئله صادرات نفت ایران خواهیم پرداخت. همینطور در کنار شما ورق می‌زنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو شنبه 19 اسفند ماه. و از جهان ورزش هم البته غافل نخواهیم بود. با ما همراه باشید تا پایان این صبحانه با خبر. نزدیک شدن به عید نوروز باعث این نشده که انتخابات و خبرهای انتخاباتی در ایران کم رنگ بشن. این روزها عرصه سیاست در ایران به هر حال، همینطور که در خبرها هم میتونید ببینید، تحت تاثیر فعالیت‌های انتخاباتی و مواضع انتخاباتی است که گروه‌های مختلف برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه آینده در ایران اتخاذ می‌کنند. از همکارم مراد ویسی خواهش کردم که در استودیو همراه من بمونه، با هم صحبتی بکنیم و آخرین خبرها و مواضع انتخاباتی رو بررسی کنیم. آقای ویسی، بد نیست که در این حوزه شروع بکنیم از دیدار آیت الله خامنه ای با اعضای مجلس خبرگان، و حالا نکات زیادی مطرح شد در این دیدار، اما مواضع انتخاباتی آقای خامنه ای در این دیدار دقیقاً چه بود؟
آقای خامنه ای دو تا نکته رو اونجا گفتن. اول راجع به صلاحیت هست و اونجا گفتن کسایی که در خودشون صلاحیت و حد و اندازه رو میبینن نامزد بشن، نه افراد دیگه. ضمن اینی که از روند عمل کرده شورای نگهبان دفاع کرده و گفته تا حالا قانونی بوده، از این به بعد هم همین مسیر رو بره. خب با توجه به انتقاداتی که در گذشته از شورای نگهبان بوده، یک حمایت صریحی بود از عمل کرده شورای نگهبان. و راجب فیلتر شورای نگهبان هم رد صلاحیت و تایید صلاحیت گفته یه صافی هست که همه جای دنیا هست و این باعث میشه که هم افرادی وارد میشن که صلاحیت دارن، همه که افرادی وارد میشن که مردم به اونها میل و رغبت دارن.
بله آقای ویسی، بعد از اینکه آقای خامنه‌ای این اظهارات رو مطرح کردن در دیدار با خبرگان، بعضی از مقام‌های ارشد کشور هم اظهار نظرهایی کردن در مورد انتخابات.
4 مقام ارشد اطلاعاتی و نظامی صحبت کردن در تایید صحبت آیت الله خامنه‌ای. وزیر اطلاعات ایدر مصلحی، غلام حسین محسنی جی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و حمیدرضا مقدمفر معاون فرهنگی سپاه. 4 نفر وجه مشترک صحبتشون این بوده که یک فتنه متفاوتی در سال 92 ممکنه باشه که این فتنه حاصل جمع همکاری اهل انحراف و اهل فتنه است، که منظورشون طرفدار آقای موسوی کروبی و طرفدار آقای احمدی نژاد، چون این دوتا واژه برای اینها از طرف حکومت استفاده میشه. آقای مصلحی وزیر اطلاعات یک صحبتی هم کرده بود که من از اون آقا اسم نمیبرم که تحلیل محافل سیاسی خبری این بود که مستقیما علیه آقای محمد خاتمی بوده صحبتشون.
و آقای ویسی، بد نیست که نگاهی بکنیم به ادامه فعالیت‌ها و سفرهای استانی محسن رضایی در این میان.
محسن رضایی که اعلام کرده به نفع هیچ کی کنار نمیره، در روزهای گذشته در استان چهارمحال و استان لرستان بوده که مناطقی که استانهایی که مردم لر اونجا اکثریت دارن، و خودش هم گفته که من روی رأی و حمایت مردم لر حمایت میکنم. خب خود آقای محسن رضایی هم اهل مسجد سلیمان هست و از مردم لر هست.
و از جبهه پایداری چه خبر که نزدیک است به آیت الله مصباح؟
جبهه پایداری چند روز پیش یک همایشی رو در دانشگاه شریف برگزار کرد. آیت الله مصباح هم اونجا صحبت کرد، مرتضی آقا تهرانی هم دبیرکلش رو صحبت کرد. قرارم هست دوباره طی روز آینده در مشهد یک همایش انتخاباتی استانی رو برای سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی داشته باشن. اونجا آیت الله مصباح دوباره خواهد بود و آقا تهرانی هم قرار بوده که رایزنی کنن که بره.
اما حضور اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو همچنان مسئله هست. آیا موضع جدیدی داشتند؟ حرفی زدن گروه اصلاح طلب در مورد؟
خب غیر از این صحبتایی که مقامات حکومتی علیه اصلاح طلبان داشتن، خود علیرضا محجوب از خانه کارگر گفته حسین کمالی نامزد ماست. کواکبیان از حزب مردم سالاری هم گفته تا 25 اسفند اعلام شه نامزدیش. در کنار اینها البته سه نفر اصولگرای دیگه هم صحبت کردن، علی فلاحیان، آل اسحاق و باهنر. علی فلاحیان گفته من به نفع کسی کنار نمیرم. آل اسحاق گفته من فکر میکنم مردم نامزدهای اقتصادی رای میدن با توجه به وضع بد اقتصادی، و گفته ریل دولت از ریل خارج شده عمل کردش. باهنر هم گفته من حدود 490 تا نماینده سابق راستگرای مجلس از من حمایت میکنند و پشت سر من هستند.
و از همه اینها گذشته یک نگاهی هم بکنیم به نزدیکان و نامزدهای احتمالی جریان دولت.
کماف سابق با سکوت و چرا خاموش جلو میرن که باعث تعجبی هم در محافل خبری و سیاسی شده.
بسیار خوب، ما همچنان پیگیر آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران هستیم. در این صبحانه با خبر و برنامه‌های دیگر رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید. اما اتحادیه اروپا در نظر دارد که هفته آینده نام 9 مقام ایرانی دیگر را به فهرست تحریمی ناقضان حقوق بشر خود اضافه کند. این اتحادیه تا به حال نام 78 مقام ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود ثبت کرده. سازمان عفو بین‌الملل هم روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت ارزیابی کرده. اجازه بدید که گزارشی بشنویم و ببینیم از همکارم فرین آسمی با همین موضوع.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های اروپایی روز پنجشنبه 17 اسفند ماه با اعلام خبر اعمال تحریم‌های جدید علیه 9 مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر اظهار کردند که وزرای خارجه کشورهای اروپایی نظر نهایی خود در مورد این تصمیم را روز دوشنبه 21 اسفند ماه اعلام خواهند کرد. هنوز نام این افراد منتشر نشده، اما در صورت تایید نهایی این تصمیم از سوی اتحادیه اروپا قرار بر این است که نام آنها 22 اسفند ماه علنی شود. این تصمیم در حالی گرفته شده که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در آخرین گزارش خود در مورد ایران که 10 اسفند ماه منتشر شد، از صورت گرفتن یک رشته اعدام از جمله اعدام نوجوانان در ایران و همچنین بازداشت مخالفان در این کشور خبر داد. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در این گزارش با اعلام اینکه نقض حقوق بشر در 2 سال گذشته در ایران بیشتر شده، به مواردی چون اعدام، اعتراف تحت فشار، برخورد با حامیان حقوق بشر، شکنجه، نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها اشاره کرده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران، در گزارش خود به 67 مین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل نوشته که نقض سیستماتیک حقوق بشر مانع از آن می‌شود که ایران به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشد. در همین حال، به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضایی، در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب در شبکه 2 سیما گفت تعیین گزارشگر ویژه برای ایران خودش اولین تخلف حقوقی است، چرا که کار حقوقی باید موجه باشد.
یه سوال مهم این است که اصلا این گزارش چرا الان، چگونه تعیین شد، هدفش چی هست و برای چه اغراضی مطرح شده؟ پاسخ بی پرده من این است که این گزارش با سفارش و تمهیدات لوجستیک آمریکا و دستگاه سیاست خارجی آمریکا با عملگی و شاید فعلگی عناصر بسیار زبون و خودفروخته‌ای که از گروه‌های تروریستی منافقین ضد انقلاب از کسانی که در فتنه 88 بودن با عملگی اونها تهیه شده و توسط رسانه‌های بسیار وسیع غربی صهیونی به الهان و زبان‌های مختلف و رنگارنگ داره به دنیا پمپاژ شده، بخصوص به ملت ایران. این گزارش و این تبلیغات برای تأثیرگذاری در انتخابات سال آینده است.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در چهارمین گزارش خود مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد. این گزارش قرار است هفته آینده در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی شود.
گزارش همکارم فرین آسمی بود که دیدید و شنیدید. اما یادآوری میکنم که ما منتظر پیامک ها و اسمس های شما در طول این برنامه زنده هستیم، همینطور صدای خوب شما رو و دیدگاه ها و نظرهاتون رو در این برنامه اگر فرصتی باشه در فواصل مختلف پخش خواهیم کرد. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. همینطور میتونید اسمس بفرستید برای ما با این شماره 20792601157C. فرصتی هست تا صدای خوب شما رو بشنویم.
حدود 20 ساله که خارج از کشور زندگی میکنم، سالی یه بارم میرم ایران و میام. متاسفانه توی این 20 ساله میدیدم که مردم ایران نسبت هم خیلی خیلی بی‌تفاوت شدن و اینطوری هم که تازه برگشتم دیدم در جامعه ایران اون طراوت و نشاط و شادابی وجود نداره. مردم غمگین هستن، اخموان. متاسفانه اون کوهستانی اون فرهنگ غنی ایرانو که حرمت و جوانمردی و کمک به هم نوع و همچنین مهمان نوازی و اینجور چیزاست رو از مردم گرفته، همه رو توی حالت بی‌تفاوتی نگه داشته. در کل میتونم بگم که بیشترش هم فقره. مردم ایران نسبت به هم خیلی خیلی بی‌تفاوت کرده.
ایرانی بودن افتخار ماست، هیچ کی هم نمیتونه جلوش بگیره. حالا میخوایم چه دین داشته باشیم چه نداشته باشیم، اسلامی باشیم یا نباشیم، ایرانی بودن افتخار ما.
خامنه‌ای توی آخرین سخنرانیش گفته که این تحریم‌هاست که به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ضربه زده. خواستم بگم نه آقای خامنه‌ای، این برنامه اتمی شماست، این جاه‌طلبی شماست که مردم ایران رو برده زیر خط فقر.
به هموطنان محترم که زنگ میزنن میپرسن چرا آمریکا و اسرائیل خودشون بمب اتم دارن ولی ایران اجازه نداره داشته باشه، یه جوابی بدم. ببینین، هر دولتی صلاحیت داشتن بمب اتمو نداره، چون با این بمب میشه واقعا کل دنیا رو نابود کرد. وقتی مردم دنیا میشینن میبینن دولت ایران با مردم خودش وسط خیابون چی کار میکنه، میگن خب اینا که با مردم خودشون این کار میکنن دیگه وای به حال ما. پس هیچ وقت نباید چیز اتمی و سلاح اتمی دست دولت ایران بیفته. درست میگن.
خواستم میگم آقای احمدی جان، آقای خامنه‌ای، رفیق شما آقای هوگو شاوز اقلا یه اسم خوبی به جا گذاشته که مردم اینقدر دنبالش میرن و اقلا برای عزاداریش دارن این همه جانفشانی میکنن. شما چی گذاشتین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز شنبه 19 اسفند ماه هم در صبحانه با خبر از مسائل اقتصادی غافل نمیشیم و به اقتصاد ایران و پرسش‌هایی که در این باره مطرح هست میپردازیم. امروز میخوایم کمی به فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بر مسئله صادرات نفت ایران بپردازیم و پرسش این هست که آیا فشار تحریم‌ها بر بازار آسیایی نفت ایران هم اثر گذاشته؟ برای پاسخ به این پرسش در کنار ما فریدون خاوند هست، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم ایدری، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در دهلی نو گزارش داده است که پالایشگاه‌های هندی به زودی خرید نفت از ایران رو متوقف خواهند کرد. فکر می‌کنید که چرا پالایشگاه‌های هندی یک چنین تصمیمی گرفتند؟
این گزارش رو در حال حاضر باید با احتیاط کامل تلقی کرد. البته رویترز منبع معتبری است، ولی باید در انتظار گزارش‌های بیشتری موند، چون خبر خیلی مهمه و میتونه پیامدهای قابل توجهی داشته باشه، با توجه به اینکه هند دومین خریدار بزرگ نفت ایران است. بیش از یک چهارم نفت صادراتی ایران در حال حاضر به هند میره. و اما دلیل تصمیم پالایشگاه هند به متوقف کردن واردات نفت ایران، اونطوری که رویترز به نقل از رئیس MRPL بزرگترین پالایشگاه هندی نقل میکنه، این هست که شرکت‌های بیمه هند زیر فشار تحریم‌های غرب دیگه حاضر نیستند نفت وارداتی از ایران رو زیر پوشش خدماتی خودشون بگیرند، و اگر پوشش بیمه‌ای در کار نباشه، طبعا همه پالایشگاه‌های هندی مجبور میشن خرید نفت از ایران رو متوقف بکنن. پیش از این گزارش‌هایی داشتیم درباره کاهش واردات نفت ایران از طرف سایر کشورهای آسیایی مثل چین و کره جنوبی، ولی اگر خبر رویترز درست باشه، ضربه سخت تازه‌ای وارد شده بر موقعیت ایران در یکی از بازارهای عمده نفتیش.
آقای خاوند، حالا اگر که خبر رویترز تایید بشه و درست باشه، هند از کی قرار هست که این کار رو انجام بده؟ یعنی آیا زمانی هم اعلام کرده؟
رویترز مدعی هست اسنادی رو دیده که نشون میده پالایشگاه MRPL محموله های مشابه با نفت ایران رو که درصد گوگردش بالا هست برای ماه آوریل به کشورهای دیگری سفارش داده، و اگر این موضوع درست باشه، خرید نفت از ایران در آینده بسیار نزدیک متوقف میشه از طرف هند.
آقای خاوند، اشاره کردید که شریک تجاری بسیار مهمی هست هندوستان برای کالای نفتی ایران، اما به حال مناسبات تجاری غیر نفتی هم وجود داره، همینطور مناسبات غیر بازرگانی وجود داره بین دو کشور. فکر میکنید که چه تأثیری بذاره روی این بخش ها اگر این اتفاق بیفته؟
روابط بازرگانی ایران و هند تا امروز هم زیاد راحت نبوده، چون که هندی ها دیگه نمیتونستند در ازای خرید نفت به ایران ارزهای سنگینی مثل یورو یا دلار تحویل بدن، قرار بود مبادلات دو کشور به صورت پایاپای انجام بگیره. در شرایط تحریم هیچ کشوری با ایران به صورت عادی رفتار نمیکنه، و هندی ها هم تا وقتی پول نقد دریافت نکنند کالا به طرف ایرانی تحویل نمیدند. فعلا ایران ذخایری داره به دلار یا به روپیه در بانکهای هندی، و به احتمال زیاد از همین ذخایر مدتی استفاده خواهد کرد برای خرید کالا از هند.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، با ما همراهی کردید در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه بخبر. باهاتون خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
خدا نگهدار شما خانم حیدری.
امروز شنبه 19 اسفند، ما هم مثل هر روز صبح میخواییم که در صبحانه با خبر روز رو با روزنامه های چاپ امروز تهران آغاز بکنیم، ورقی بزنیم ببینیم در صفحه 1 مطبوعات چاپ امروز تهران چه خبر هست. شهرام رفیزاده همکار روزنامه نگارم با ماست. آقای رفیزاده سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر فهیمه خضر حیدری، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیزاده اگه موافق باشیم بدون مقدمه دیگری از روزنامه آرمان و صفحه که این روزنامه آغاز بکنیم، مطلبی که من در این روزنامه دیدم و البته در همه روزنامه های دیگر تقریبا بازتاب داشته، سخنان آقای خامنه ای هست در جمع اعضای مجلس خبرگان، به خصوص در مورد گرانی توجه رسانه ها رو جلب کرده صحبت های آقای خامنه ای، چرا که گفتند دولت باید مسئولان باید گزارش بدن و پاسخی داشته باشن بابت گرانی های رایج در ایران.
بله، این هم واکنش رهبر جمهوری اسلامی هست به گرانی هایی که صدای همه رو در آورده، و البته ایشون تاکید کرده که نشانه های امید هم فراوان هست. عکس یک روزنامه آرمان به اظهارات محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور مربوط هست که ایشون گفته شعار فتنه‌گران در انتخابات 92 عدالت، مبارزه با فساد و حمایت از پابرهنه ها خواهد بود.
بله، نگاهی هم بکنیم به روزنامه بهار. آقای رفیع‌زاده اگه موافق هستید، من گفتگوی ناصر تقوایی کارگردان نام‌آور ایرانی رو دیدم در صفحه یک این روزنامه. میدونید که آقای تقوایی خیلی کم در رسانه حاضر میشن، گفتگوی بسیار مفصل و خوبی هست. آقای تقوایی گفته است که تولید نشدن فکر جامعه ایرانی رو ضد سلیقه کرده.
عکس دیگری که در صفحه یک روزنامه بهار به چشم می‌خوره، عکس احمد پورنجاتی هست، نماینده سابق مجلس و مشاور محمد خاتمی، که در گفتگو با روزنامه بهار گفته که بهتره اصلاح طلبان نامزدی در انتخابات آینده معرفی نکنند تا خیال جامعه و حاکمیت راحت بشه.
ما در روزنامه شرق هم عکسی که این روزنامه رو می‌بینیم که آقای تقوایی است و همینطور سرمقاله این روزنامه که در مورد پیامدهای چالش ارزی در ایران نوشته شده.
یک گزارش هم روزنامه شرق در صفحه اول به اون اشاره کرده. سفر آزادکاران کشتی ایران به آمریکا پس از 10 سال، با طرح این پرسش از سوی روزنامه شرق که آیا دیپلماسی کشتی آغاز شده یا نه.
و اگه بخوایم به جام جم نگاهی بکنیم، آقای رفیع‌زاده، صفحه که این روزنامه برای شما چه نکته جالبی داشت؟
جام جم عکس یکش قابل توجه هست، ایران برفی، و این روزنامه نوشته که پس از ماها که هوای معتدل بود، سرانجام در نزدیکی و آستانه نوروز برف در تهران و برخی دیگر از شهرستانها باریده و هوا رو دست کم تا حدی بهتر کرد.
اما روزنامه قانون به نقل از عضو ستاد مناسب سازی فضاهای شهری گفته است که معلولان در ایران خانه نشین شدند. اشاره‌ای داره این گفتگو به وضعیت معلولان در ایران و اینکه شهرها مناسب سازی نشدند، معابر برای حضور گروه توانیاب در جامعه، و بنابراین خیلی هاشون مجبور هستند که در خانه ها بمانند.
گلایه های احسان حدادی از چهره های المپیکی ایران هم در عکس یک روزنامه قانون منتشر شده که گفته مسئولان ورزش در خواب زمستانی هستند. یک خبر هم از قول آقای تابش، نماینده اردکان یزد در مجلس شورای اسلامی، منتشر کرده روزنامه قانون، که گفته تریبونداران حرمت رو نگه دارن.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم. با هم نگاهی کردیم به صفحه یک مطبوعات امروز چاپ تهران. باز می‌گردیم، دوباره با شما هستیم و این بار ورق می‌زنیم روزنامه‌های چاپ امروز رو.
من هم متشکرم.
خب بعد از نگاهی به مطبوعات، حالا در ساعت 7:26 به وقت تهران نوبت رو میرسه که سری بزنیم به خبرها از جهان ورزش. حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی، و خبرهای ورزش.
تیم فوتبال استقلال با پیروزی 1-0 مقابل تراکتورسازی تبریز، یک گام دیگر به قهرمانی در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران نزدیک شد و سپاهان هم یک پله بالا آمد. به جز پیروزی استقلال در هفته 29 لیگ برتر، روز جمعه در 4 بازی دیگر سپاهان در اصفهان با 2 گل از سد سبای قم گذشت و در رشت داماش گیلان 3-1 تیم ته جدولی نفت آبادان را پشت سر گذاشت. 2 بازی هم مساوی شد. سایپا و ملوان در کرج 2-2 و مس کرمان با پیکان تهران در کرمان بدون گل. اما مهمترین بازی روز جمعه دیدار استقلال بود با تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی و در برابر بیش از 65,000 تماشاگر که استقلال 50 دقیقه 10 نفره از تکور جواد نکونام دفاع کرد. در این بازی آرش برهانی در دقیقه 41 به دستور سعید مظفری‌زاده داور مسابقه از بازی اخراج شد. در گزارشی که بعد از مسابقه از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، جواد کاظمیان، بازیکن تراکتورسازی تبریز، گفت مثل آب خوردن قهرمانی را از دست دادیم.
ما ترسو بازی کردیم و قهرمانی رو توی آب خوردن ما از دست دادیم. من به نظرم استقلالی قبل بازی از ما ترسیده بودن. ما اگه با ترکیب هجومی بازی می‌کردیم بازیو می‌بردیم، ولی استقلال که 10 نفر شد دیگه کار ما خیلی سخت شد. البته خب استقلال خوش شانس هم بود نیمه دوم، به اون فشاری که ما آوردیم دستانه توپامون تو گل نرفت.
از دیدگاه تونی اولیویرا، سرمربی پرتغالی تراکتورسازی، استقلال خوب دفاع کرد و تراکتورسازی نه حمله سریع انجام داد نه یک ضد حمله کارساز. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم استقلال، سطح بازی 2 تیم را از لیگ برتر بالاتر ارزیابی کرد.
دو تا تیم خیلی فوتبال خوبی انجام دادن. در مجموع من فکر میکنم این بازی از نظر سطح کیفیت لیگ بالاتر بودش
و استقلال 70% راه قهرمانی را پیمود. امیر حسین صادقی بازیکن این تیم:
ما 10 نفره بودیم تو زمین خودمون داشتیم فوتبال بازی میکردیم، ولی تمرکز ما خیلی بالا بود. ما اومدیم سه امتیاز بازی رو بگیریم، چون فکر میکنم 70% قهرمانی ما با این بازی پی کردیم.
5 هفته مانده به پایان فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، استقلال با 59 امتیاز اول است، سپاهان با 56 و تراکتورسازی تبریز با 55 امتیاز دوم و سوم. نخستین بازی فینال لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران میان تیم‌های پتروشیمی و مهرام در بندر ماهشهر به علت پرتاب ترقی از سوی تماشاگران و مجروح شدن مهدی کامرانی بازیکن تیم مهرام ناتمام ماند. برخی خبرگزاری های داخل ایران گزارش دادند این مسابقه امروز شنبه از ابتدا تکرار خواهد شد، اما از سوی دیگر واحد مرکزی خبر صدا و سیما گزارش داد نتیجه این بازی 20-0 به سود مهرام اعلام شده است. و شب گذشته مسعود شجاعی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در هفته 27 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا لالیگا 45 دقیقه برای تیمش اوساسونا بازی کرد، ولی این تیم در زمین رئال بتیس 2-1 شکست خورد. مسعود شجاعی از آغاز نیمه دوم وارد بازی شد. رئال بتیس در جدول لالیگا پنجم است و اوساسونا 15. بارسلون پیشاهنگ مسابقات امشب در خانه با تیم ته جدولی دپورتیو لا کرونا بازی دارد.
آخرین خبرها از جهان ورزش از ایران و جهان بود با حبیب روشنزاده در ساعت 7:30 صبح به بخش دوم صبحانه با خبر خوش آمدید. اجازه بدید که بریم با همکارم مراد ویسی نگاهی بکنیم به سرخط آخرین خبرها.
با سلام مجدد. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید رئیس بانک ملی پس از بازجویی از ایران گریخته است. اولین جلسه غیررسمی کاردینال های کاتولیک برای انتخاب پاپ جدید برگزار شد. نیکولاس مادورو به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا سوگند یاد کرد. رؤسای جمهوری فرانسه و اسرائیل بر لزوم تشدید تحریم ها علیه ایران تاکید کردند. اوهارو کنیاتا به عنوان رئیس جمهوری جدید کنیا انتخاب شد. نیروهای امنیتی اسرائیل و تظاهرکنندگان فلسطینی در مسجد الاقصی در بیت المقدس درگیر شدند. کارلوس منم رئیس جمهوری پیشین آرژانتین به قاچاق سلاح به اکوادور و کرواسی متهم شد. سلیمان ابوقیس سخنگوی القاعده اتهامات مربوط به توطئه برای قتل آمریکایی‌ها را رد کرد. جان برنان به عنوان رئیس جدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا سوگند یاد کرد. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید چین، روسیه و شماری از کشورهای خاورمیانه میلیاردها دلار برای کنترل بر اینترنت هزینه میکنند. نیروهای ضد شورش پلیس مصر دست به اعتصاب زدند. در تظاهرات روز جمعه در مصر یک نفر کشته شد. در حملات مختلف روز جمعه در عراق نیز دست کم 19 نفر کشته شدند. و خبر آخر این که میلوش زمان رئیس جمهور جدید جمهوری چک مراسم تحلیف را به جای آورد.
بسیار خوب، سپاسگزارم از مراد ویسی که سرخط خبرها رو با او شنیدیم. اما در این بخش از صبحانه با خبر براتون از نمایش عمومی منشور کوروش کبیر خواهیم گفت در ایالات متحده آمریکا. همینطور کتاب هفته داریم، براتون پیشنهاد کتاب تازه خواهیم داشت و صفحه های داخلی روزنامه ها رو با هم ورق میزنیم. همینطور از جهان موسیقی براتون خواهیم گفت. اما بریم به سراغ منشور کوروش کبیر که از اون به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان یاد میشه. برای اولین بار این منشور به آمریکا برده شده تا در 5 موزه بزرگ این کشور به نمایش عمومی گذاشته بشه. منشور کوروش کبیر و ایران باستان آغازینو نام نمایشگاهی است که به همت بنیاد میراث ایران در آمریکا برپا شده. نمایشگاه منشور کوروش کبیر از روز شنبه به طور عمومی در آمریکا آغاز به کار کرده. بشنویم و ببینیم گزارش رو که بکتاش خمسه‌پور همکارم با همین موضوع آماده کرده.
این نخستین باری است که استوانه کوروش بزرگ در آمریکا در برابر دیدگان همگانی گذارده می‌گردد. نمایشگاه استوانه کوروش که از روز سه‌شنبه 5 مارس 15 اسفند در پایتخت آمریکا برای میهمانان ویژه گشایش یافت، از روز شنبه 9 مارس 19 اسفند به روی مردم گشوده می‌گردد. این نمایشگاه تا 28 آوریل 9 اردیبهشت در گالری آرتور سکلر مؤسسه اسمیتسونیان برپا خواهد بود. ایستگاه دوم موزه هنرهای زیبا در شهر هوستون در ایالت تکساس است که از 3 مه 14 اردیبهشت تا 14 جوان 25 خرداد میزبان استوانه کوروش خواهد بود. پس از تکساس، استوانه گلی کوروش بزرگ به شهر آسمان‌خراش‌ها برده خواهد شد تا از 20 جوان 31 خرداد تا 4 اوت 14 مرداد در موزه هنر متروپولیتن نیویورک به نمایش درآید. این نمایشگاه سپس از 9 اوت 19 مرداد تا 22 سپتامبر اول مهر در موزه هنر آسیایی شهر سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا برپا خواهد گشت و پس از آن ایستگاه پایانی تور آمریکایی استوانه کوروش شهر فرشتگان یا لس آنجلس خواهد بود که از 2 اکتبر 11 مهر تا 2 دسامبر 12 آذر در موزه پل گتی در برابر دیدگان همگانی جای خواهد گرفت. نخستین نمایش استوانه کوروش بزرگ در آمریکا در رسانه‌های خبری جهان بازتاب گسترده‌ای یافته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی با عنوان نمایش منشور کوروش کبیر در ایالات متحده برای اولین بار می نویسد استوانه گلی نزدیک به 2600 سالی که اولین اعلامیه حقوق بشر جهان خوانده می شود برای اولین بار در ایالات متحده به نمایش گذاشته می شود. آسوشیتد پرس اشاره کرده است همراه استوانه آثار باستانی دیگری از زمان کوروش به نمایش گذارده می شوند تا نشان داده شود چگونه فرمانروایی ایران گسترش یافت تا دینها، زبانها و فرهنگهای بسیاری را دربر گیرد و مرزهایش از چین تا مصر و بالکان را فرا گیرد. گزارش آسوشیتد پرس می افزاید همچنین دو تکه از یک گلنبشته مسطح با واژگان همسان استوانه که در سال 2009 میلادی در کلکسیون موزه بریتانیا کشف شد به نمایش گذاشته می شود که نشان می دهد منشور کوروش به عنوان یک اعلامیه منتشر شده بود. به نوشته آسوشیتد پرس، استوانه کوروش با یکی از نسخه‌های سایروپدیا، کوروشنامه توماس جفرسون از اولین رؤسای جمهوری آمریکا به نمایش گذاشته می‌شود که کتابی است از گزنفون، تاریخ‌نگار یونانی درباره اندیشه‌های کوروش تا نشان دهد چگونه پادشاه ایران به بنیانگذاران آمریکا الهام بخشید. خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی تحت عنوان استوانه کوروش فرمان باستانی آزادی دینی گشت ایالات متحده را آغاز می‌کند، نوشته است استوانه کوروش از ایران باستان نشانی تاریخی در آزادی دینی و نمادی نیرومند از هویت ملی ایران نخستین گشت خود در ایالات متحده را با گشایش نمایشگاهی در روز شنبه در واشنگتن آغاز می نماید. رویترز اشاره کرده است که منشور کوروش را شاه ایران و رهبران پس از انقلاب کشور ستودند و نیز عبرانیان کهن و بنیانگذاران اسرائیل مدرن. گزارش رویترز می‌افزاید فراخوان‌های کوروش برای بردباری، دادگستری و آزادی دینی قرن‌ها الهام بخش فیلسوفان و سیاستگزاران بود. استوانه کوروش بزرگ در سال 2010 میلادی در ایران به نمایش گذارده شد که به نوشته رویترز بیش از 1 میلیون تن و به نوشته آسوشیتد پرس دست کم 500,000 تن از آن دیدن کردند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود که دیدید و شنیدید. اما فرصت مختصری هست تا با هم تعدادی از پیام‌هایی که شما برای ما فرستادید رو مرور بکنیم. همراهی برای ما نوشتن که ای رهبر و ای مسئولان ایران، این میلیاردها دلار که به سوریه و حماس و حزب الله و یمن و زیرمیزی به کرزای و غیره میدهید را به جنگ به جانبازان جنگی کمک کنید تا خودکشی نکنند. شرمنده هستید در برابر قرآن و خدا و ملت. حسن از ایران برای ما این رو نوشتند و حمید از شیراز شوخی کرده گفته که ما میخواستیم برای تشییع پیکر آقای چاوز بریم و بلیط گیر ما نیومد. شنونده دیگری قیمت برخی از کالاها رو برای ما فرستادند، گفتن که خرما کیلویی 5,000 تومان، شیر پاکتی 3,000 تومان. گفتن که دیگر حتی نمیشه که مثل پیامبر در ایران ساده زندگی کرد. همراه دیگری خطاب آقای خامنه‌ای گفتن که ما بازنشسته ها باید تا کی کار کنیم؟ اگر کار نکنیم امورات ما نمیگذرد. و پرسیدند که زمانی که اسکندر مرد، دستش رو از تابوت بیرون کرد و دستش رو خالی یافت، چرا که به فکر مردم نبود. اظهار نظر این همراه رادیو فردا هست. میم که برای ما نوشته است که بایستی قانون اساسی این کشور اصلاح شود، انتخابات ریاست جمهوری که اختیارات اجرایی کافی نداشته باشد اشتباه است. سپاسگزارم از شما که با ما در تماس هستید. تکرار میکنم که میتونید به 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-5733 برای ما پیامک بفرستید. شنبه ها در صبحانه با خبر معمولاً به بحث کتاب و کتابخوانی می‌پردازیم و یک کتاب تازه به شما معرفی می‌کنیم. آمار کتابخوانی در ایران معمولاً اعلام میشه که خیلی پایین هست و ما کتابخانه زیادی در ایران نداریم. حالا وقتی که بحث میرسه به مباحثی مثل زبانشناسی، خوانندگان کتاب ممکنه که کمی هم بترسن و فکر کنن کتاب پیچیده‌ای رو باهاش روبرو هستن و جرأت نکنن که کتاب رو باز کنن. اما امشب قرار هست که فرج سرکوهی همراه ما در این بخش از صبحانه با خبر، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، کتابی با موضوع زبانشناسی به شما معرفی بکنه که اتفاقا کتابی است با زبان ساده و گویا و میتونید که اون رو بخونید. آقای سرکوهی سلام می‌کنم به شما و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
سلام میکنم به شما خانم ایدری، بینندگان و شنوندگان عزیز و تشکر میکنم.
آیه سرکوهی، برای ما از این کتابی که به زبان ساده در مورد زبانشناسی در ایران منتشر شده بیشتر بفرمایید لطفا.
بله، شما به مهمترین شاخصه این کتاب اشاره کردین. نام کتاب هست معماری زبان. نویسندش و همه کتابخوانان ایرانی میشناسن، بزرگترین زبانشناس دوران ما نوم چامسکی که خیلی مشهور هم هست و محمد فرخی یک کتاب ترجمه کرده، انتشارات دوستبهان منتشر کرده. کتاب همونطور مهمترین شاخصش این استش که مسائل پیچیده زبانشناسی رو با زبان بسیار ساده برای غیر متخصصین توضیح میده. کتاب هم قطور نیست و اساسا این کتاب اینجور بوده که دانشگاه دهلی چامسکی رو دعوت کرده بوده که در اونجا به در یک گفت و شنود با دانشجویان و استادان شرکت بکنه. کتاب حاصل این گفت و شنود هست و البته در یک روز انجام شده. و جالب این استش که گردآورندگان کتاب، یعنی دو تن از استادان دانشگاه دهلی، یادداشت‌ها و پی‌نوشت‌ها و شرح و حاشیه هم نوشتن برای این کتاب، بنابراین هیچ مشکلی در خوندن این کتاب پیش نمیاد و این یادداشت‌ها هم با نظر خود چامسکی نوشته شده.
آقای سرکوهی، اشاره کردید که کتاب حاصل گفتگوهایی است که در دهلی انجام شده. برای همراهان ما بفرمایید که چه نکات اصلی در این کتاب مطرح شده.
بله، خب در این کتاب ریشه های فلسفی مطالعه زبان یک مطرح میشه، یک تاریخ زبانشناسی نوین بررسی میشه، آخرین نگرش ها و دیدگاه ها در مورد زبانشناسی مطرح میشه و به خصوص توجه بکنیم که چامسکی کسی است که زبانشناسی رو متحول کرده در دنیا نظریه های جدید و درباره نظریه های او صحبت میشه و همچنین درباره این که این سوال اساسی مطرح میشه که ببینید چامسکی معتقده که ما یک برنامه ژنتیکی داریم در خودمون که استعداد داریم که زبان رو بیاموزیم. بنابراین زبان برای همه افراد بشر یکسان است و همه افراد بشر توانایی یکسانی دارن در آموزش زبان. پس چرا زبان‌ها گوناگونن؟ بنابراین چامسکی درباره گوناگونی زبان بر بستر به اصطلاح این شکل واحد هم صحبت میکنه و بعدم اصول و سازکارهای برخورد با زبان‌های متفاوت رو بحث میکنه.
اما همراهان ما اون دسته از کسانی که آشنا هستند با نوام چامسکی میدونند که در واقع با دو چهره سیاسی و علمی زبانشناختی در جهان شناخته میشه آقای چامسکی. در این کتاب کدوم چهره و کدوم وجه آقای چامسکی غالب هست آقای سرکوهی؟
در این کتاب هر دو چهره مطرح میشه و توجه بکنیم که چامسکی با وضع دستور زایشی، تئوری دستور زایشی در دهه 60 بزرگترین انقلاب در زبان شناسی ایجاد کرد و بعد هم بحث به اصطلاح چگونگی زبان آموزی، گوناگونی زبان رو مطرح کرد و بعد هم مسائل بسیار پیچیده ای رو خیلی در زمینه‌های مختلف در زبان شناسی مطرح کرد و زبان شناسی رو متحول کرد. از طرف دیگه چامسکی معتقد هستش که عرصه به اصطلاح حوزه اجتماعی عرصه ای نیست که فقط بحث روشن فکراست، همه مردم رو میتونن به یک سان در برابر در مورد این بحث ها شرکت بکنن و همین دلیل هم در زمینه سیاست هم بسیار فعال بوده. خودش رو آنارشیست سندیکالیسم مینامه یا آنارشیسم به اصطلاح آزادی خواه و همیشه مخالف قدرت بوده و میدونیم که چامسکی از منتقدین سرسخت دولت آمریکا بوده. نخستین کتاب مهمش در نقد روشن فکران لیبرال آمریکا، از مردم فلسطین پشتیبانی کرده، در زمان جنگ ویتنام با جنگ ویتنام مخالف بود، با دخالت نظامی آمریکا در دوران بوش در افغانستان و عراق و غیره مخالف بود، و همچنین چامسکی از جنبش سبز در ایران خیلی حمایت کرده و میدونید که در تظاهراتی که علیه به اصطلاح سرکوب جنبش سبز بود شرکت کرده، چند بار بیانیه داده. بنابراین با هر دو چهرهش، هم به عنوان یک منتقد بزرگ از قدرت و هم به عنوان یک نظریه پرداز بزرگ در دنیا مطرح.
بله، نوام چامسکی چهره شناخته شده است برای جامعه کتابخوان و روشنفکر ایرانی. امیدوارم که این کتاب رو بخونید همراهان رادیو فردا و لذت ببرید. خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی، منتقد ادبی، امروز هم ما رو همراهی کردید با صبحانه با خبر. با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
خب، در این بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگر با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. این بار میخوایم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو با هم ورق بزنیم، ببینیم که چه مطالبی در این روزنامه‌ها برجسته‌تر شده. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید با روزنامه اعتماد شروع بکنیم و تیتری که در این روزنامه در گروه حوادث این روزنامه همراهان ما میتونن ببینن، چه کسی خلبان را به پرواز ابدی فرستاد، یک گزارش جنایی است که خیلی هم سر و صدا کرده در ایران. بفرمایید برای همراهان ما که موضوع چیست؟
موضوع اینه که به نوشته روزنامه اعتماد، البته که فرزند یکی از معاونان وزیر کشاورزی در دوره ریاست جمهوری آقای اکبر هاشمی رفسنجانی که یکی دو دوره هم نماینده مجلس بوده، شامگاه پنجشنبه گذشته در منزل خودش به همراه همسرش کشته شده. اون روزنامه اعتماد نوشته که این شخص که منصور نام داشته خلبان بوده، البته اسم پدر ایشون رو که معاون وزیر کشاورزی بوده در گذشته منتشر نکرده روزنامه اعتماد، اما این روزنامه تأکید کرده که هیچ چیزی از منزل این شخص و همسرش که کشته شدن به سرقت نرفته. قاضی رودگر که روزنامه اعتماد از او به عنوان بازپرسی که این پرونده در اختیارش هست به این روزنامه گفته که تا کنون چند نفر رو به عنوان مظنون گرفتیم، اما هنوز نمیتونیم اسامی مظنونان یا جزئیات بیشتری درباره این جنایت رو اعلام بکنیم. و البته روزنامه اعتماد یادآوری کرده که این جنایت در حوالی میدان پونک در منزل همین آقای منصور که خلبان بوده رخ داده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، اگه موافقید سری هم بزنیم به روزنامه مردم سالاری. تیتری داره با عنوان تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها به مقطع دکترا هم رسید. فکر میکنم ظاهرا مربوط باشه به پرسش‌های آزمون دکترا.
بله، همینطور هست. روزنامه مردم سالاری گزارش داده که روز گذشته در جریان کنکور دکترا که برگزار شده با حضور 200,000 نفر و در 33 شهر کشور، مسئولان وزارت علوم یک نظرسنجی انجام دادن از داوطلبان ورود به دوره دکترا که در این نظرسنجی دست کم دو پرسش مربوط بوده به تفکیک جنسیتی. اونطوری که روزنامه مردم سالاری نوشته، در اولین پرسش از داوطلبان خواسته شده که بگن با توجه به آداب و رسوم ایرانیان تأسیس و راه اندازی دانشگاه‌های ویژه دختران در کدام یک از مقاطع تحصیلی ضرورت دارد، و البته چهار پاسخ بیشتر نداشته: مقطع کارشناسی، مقطع کارشناسی ارشد، مقطع دکترا و هر سه. سوال دوم هم به نوشته روزنامه مردم سالاری این بوده که بین پردیس دختران، پردیس پسران و پردیس مختلط برای دانشگاه‌ها اولویت راه اندازی با کدام یک از اینها هست که داوطلبان دوره دکترا باید به این پرسش‌ها پاسخ می‌دادن. روزنامه مردم سالاری تأکید کرده که به نظر می‌رسه این نظرسنجی یک جور مقدمه و زمینه‌چینی برای اجرای تفکیک جنسیتی در دوره دکترا باشه.
بسیار خوب، نظرسنجی درباره در واقع تفکیک جنسیتی بود که در موردش شنیدیم. اما تأخیر 3 ماهه دستمزد 2300 کارگر ساوه‌ای که در 3 ماه گذشته هیچ حقوقی دریافت نکردند و حالا به این موضوع معترض هستند، تیتری هست در روزنامه آرمان آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه آرمان خبر داده که 2300 نفر از کارگران کارخانه های لوله صفا و پروفیل ساوه، دو تا از کارخانه های صنعتی در استان مرکزی، از آذر ماه گذشته تا کنون حقوق دریافت نکردند. این کارگران به نوشته روزنامه آرمان چند بار دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدن از جمله در مقابل فرمانداری ساوه، اما تا کنون نتیجه‌ای نگرفتن. نماینده این کارگران به روزنامه آرمان گفته که کارفرمای این دو کارخانه یک نفر هست و از دو سال پیش شروع کرده به عدم پرداخت یا تعویق در پرداخت حقوق کارگران و البته در حال حاضر این مدیران این کارخانه مدعی هستند که به دلیل تحریم ها نمیتونن حقوق ها رو پرداخت بکنن، اما کارگران این ادعا رو رد کردن.
و آقای رفیع‌زاده، اگر که بخواید انتخابی از کاریکاتور برای همراهان ما داشته باشید در این صبحانه با خبر در مطبوعات ایران، چه طرح و کاریکاتور رو انتخاب میکنید؟
دو تا کاریکاتور هست. یکی کاریست از احسان گنجی در صفحه آخر روزنامه شرق منتشر شده، 8 مارس روز جهانی زن، و زن یک زن رو نشون میده که صلیب خودش رو بر دوش میکشه. و کار دوم هم کاریست از احمد عربانی در صفحه آخر روزنامه بهار منتشر شده با دستمایه این خبر که 0 کیلومترها رئیس جمهور نمیشوند، و نشون میده که محل ثبت نام نامزدهای دوره آینده انتخابات ریاست جمهوری در واقع یک جور تست های مختلف دارن از کاندیداها میگیرن، حتی قد سایز و وزن اونها رو اندازه میگیرن تا برای انتخابات از اونها ثبت نام بکنن.
بله، در مورد کاریکاتور احسان گنجی، صلیبی که این زن به دوش میکشه شبیه هست به ترازوی عدالت و شاید کنایه‌ای هم داره به تقاضای زنان برای برابری جنسیتی. خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، بار دیگر با این صبحانه با خبر با ما همراه بودید. باتون خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
من هم از شما متشکرم، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
داریم نزدیک میشیم به ساعت 8 صبح در تهران و شما همچنان برای ما پیامک میفرستید. از اصفهان برای ما نوشتند که 8 مارس رو به تمام زنان جهان و کارکنان خانم رادیو فردا تبریک میگن. سپاسگزارم از شما. مهدی از ششته، اگر اشتباه نگفته باشم اسم شهر و دیار شما رو، گفتند که یعنی پرسیدند که نهایتاً این لج و لج بازی سران مملکتی به کجا خواهد انجامید، که به مذاکره با آمریکا راضی است و دیگری مخالف است و دود این در چشم مردم به گفته ایشون بدبخت می رود. همراه دیگری برای ما نوشتند من یک شرکت پالایشگاهی هستم، منظورشون احتمالاً کارگری هستن که در این شرکت کار می کنن که در فازهای 15 و 16 کار می کنن و الان 4 ماه است که حقوق نگرفتم. و کمال از اصفهان برای ما نوشته است که تحریم‌های ویرانگر به مردم فشار زیادی می‌آورد، به صورتی که مردم با کوچکترین اتفاقات و ناملایمات در ایران خشمگین می‌شوند و رویکرد اجتماعی این تحریم‌ها بسیار خطرناک‌تر از مسائل دیگر است که هیچ مسئولی درباره آن صحبت نمی‌کند. شنونده ای از سقز برای ما نوشتند که اگر غربی‌ها راست می‌گویند و فقط به فکر منافع خود نیستند و می‌خواهند که جمهوری اسلامی ایران را منزوی کنند، چرا مسئولان دست بالا را که به قول خودشان در ترورهای داخل و خارج دست دارند از طریق اینترپول دستگیر نمی کنند؟ پیشنهاد این شنونده ما هست به غربی ها. اجازه بدید که بریم به بردیا افشین بپیوندیم و کمی موسیقی بشنویم و خبرها رو در جهان موسیقی پیگیری کنیم.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز روز آخر هفته موسیقی تلفیقی تهرانه، رویدادی که از هفته پیش شنبه تو این شهر شروع شده و در اون چند تایی از هنرمندان موسیقی مستقل ایران فرصت داشتن که در فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه برن و خودشون و هنرشون رو به مخاطبان بیشتری عرضه کنن. هنرمندانی که البته طرفداران خودشون رو هم دارن، اما از اونجایی که مستقلن پیشتر کمتر فرصت داشتن تا در اجراهای رسمی بزرگ بروی صحنه برن. برای همین این رویداد میتونه جالب توجه باشه و در نوع خودش در ایران بی‌نظیر. در این رویداد اغلب هنرمندانی که بروی صحنه رفتن تلاش میکنن تا با موسیقیشون صدای تازه‌ای رو ارائه کنن.
گل نساجونو تو شالی زاره برنج میکاره میترسم به چار تا غرب
این چیزی که شنیدیم با سازی آهنگ بارون بارونه از گروه نایما بود، گروهی که سبک موسیقیش یک جاز تلفیقیه، جزی که عناصر موسیقی نواحی و دستگاهی ایران رو هم میتونیم توش پیدا کنیم. این گروه با ترکیبی متفاوت از ترکیب امروزش 6-7 سال پیش تو تهران شکل گرفته بود. توی مدت نوازندگان برجسته‌ای مثل ماهان میرعرب نوازنده گیتار، حبیب مفتاح بوشهری نوازنده سازهای ضربی و پیتر آکوب نوازنده بیس تو این گروه حضور داشتن، اما حالا در این گروه در ترکیبش امین طاهری ساز ضربی میزنه و علی پور نگهبانی بیس، ماکان اشکبری برای این گروه میخونه و حمزه یگانه نوازنده کیبورد که آهنگساز اصلی گروه به حساب میاد. گروه نایما که 3 سال پیش آلبومی به نام آواره رو منتشر کرده بود، امسال آلبومی رو به نام ساحل تهران به بازار داده. آلبومی که جز پرفروش های نیمه اول سال موسیقی ایران بوده. اما امروز در آخرین روز اجراها گروه کامنت به روی صحنه میره. گروه کامنت از گروه‌های تازه شکل گرفته است و سبک موسیقیش پاپ راک ایندیه. برای آشنا شدن با این گروه به قسمتی از یک آهنگشون گوش میدیم، آهنگی به نام میرسم از گروه کامنت.
نمیترسم من از رفتم به زیر لب میرسم به آب میرسم به دریا دیگه هیچ چیزی نیست شده هیچ کسی نیست با اما مهمتر از همه اینها دیروز روز جهانی زن بود، روزی برای گرامی داشت دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان، و برخی از هنرمندان ایرانی هم به استقبال این روز رفتن، از جمله پیغام‌هایی رو حسن شمایی زاده، هومن خلعتبری و ستار در صفحه فیسبوکشون گذاشتن و این روز رو تبریک گفتن. به علاوه شهره سولتی خواننده موسیقی پاپ ایرانی آهنگ زن خودش رو به این مناسبت به اشتراک گذاشته.
هنوز تنها تر از تنها منم، همون گانه از خود در تنم، اگر با بقامت پیر کنم من پر از احساس عاشق بودنم، من به خود میمانم از این که زنم.
برای گرامی داشته روز زن امروز سپیده رئیس سادات در غرب کانادا در شهر ونکوور به روی صحنه میره. البته این اجرا یادبودی هم برای سیمین بهبهانی، نویسنده و شاعر ایرانیه. سیمین بهبهانی 85 ساله 3 سال پیش قرار بود برای روز جهانی زن در پاریس سخنرانی کنه، ولی وقتی قصد داشت تهران رو ترک کنه، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به اون اجازه رو ندادن و به او گفتن که ممنوع خروجه. به هر حال امروز سپیده رئیس سادات در اجرایی که سعید فرجپوری نوازنده مطرح ساز کمانچه او رو همراهی میکنه، یاد او رو هم گرامی میداره. سپیده رئیس سادات خواننده جوان موسیقی ایرانی و ساز تار هم میزنه.
من مانده محجور از او بیچاره با رنجور ما بویی که میشی دور از او در پاست مانم.
با
باز هم برای گرامی داشته روز زن دیروز آهنگی به همین مناسبت منتشر شده، آهنگی به نام یک زن. گروهی از هنرمندان از سراسر جهان کنار هم قرار گرفتند تا این آهنگ رو بسازند و اجرا کنند، آهنگی که پیغامش اتحاد و همبستگی علیه خشونت بر زنان و دخترانه، در سالی که توجه روز جهانی زن به همین موضوعه. در این آهنگ آنوشکا شانکار، نوازنده برجسته سیتار و دختر راوی شانکار، اسطوره موسیقی هند هم حضور داره و ترجیح بند این آهنگ اینه: ما همگی یک زنیم و جهان تو جهان من است و ما باید بدرخشیم.
فرصت شماست و این موسیقی زیبا که بهتر اون رو بشنوید. فقط یادآوری میکنم که ما به پایان بخش تصویری رادیو فردا میرسیم، ما رو دنبال بکنید با صدای رادیو فردا.